أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث دیروز صحبت به اینجا رسید که در اخذ مفهومی از جوهریت از ماده و صورت اشکاله. اشکال هم به این کیفیت تعریف شد که جوهر از اجناس عالی است، چون هر حقیقت نوعیه این متشکل است از جنس و فصل، و خود اون جنس و فصل هم خود او یک حقیقت نوعی است که به او جنس غریب یا جنس بعید گفته میشه، و اونها هم جوهر هستند و خود اون جوهر هم داخل در تحت جوهر دیگری است تا به جوهر الجواهر میرسد و اونجا دیگر جنسیت محض است. و این اون چرا که فرمودند در منطق که جوهر از جنس از ماده اخذ می شود و خود تا این که به این جوهر عالی این تصاعد پیدا می کند، این مسئله مورد نقاش واقع می شه. زیرا نه تنها خود جنس برای حقیقت نوعیه، بلکه صورت هم اون هم خود او یک نحوه جوهر دارد، یک حقیقت است که مرکب از جنس و فصل است، گرچه جنس و فصل او جنس و فصل عقلی هستند، و خود اون جنسیت او هم دارای حقیقت جوهری است. به عبارت دیگر مسئله ماده که یک حقیقت علیکم السلام یک حقیقت مشترک بین انواع هست، اون ماده همین مسئله اشتراک را ما در صورت میبینیم. صورت هم همینطوره. خود صورت فی حد نفسه گرچه ما به الامتیاز اون شیء هست با شیء دیگر، اون نوع هست با سایر انواع که همون حقیقت ذاتیه ناطقیت باشه، خود اون ناطقیت یک حقیقت مشترکی است که بر همه افراد انسان صدق می کند، در حالتی که اون افراد انسان در عین اشتراکشون در اون حقیقت نوعیه، حقیقت فصلیه، اونها دارای متمایزات خاص خودشون هستند. پس بنابراین شما چطور آمدید و جوهر را آمدید و جنس را از ماده گرفتید و اون صورت را از فصل را از صورت قرار دادید، در حالتی که خود صورت هم دارای جنس و فصله و این جنسیت در صورت هم هست، نه اینکه فقط در ماده. رضا می فرماید ایشون که اخذ جنسیت از ماده این اولا از اخذ جنسیت از صورت نیست. این علت چیست که اهل منطق و میزان آمدن و گفتن که جنسیت را ما از ماده اخذ می کنیم، چون ماده ما به اشتراک بین همه افراده و اون فصلیت را از صورت اخذ می کنیم، چون صورت دیگر ما به اشتراک بین همه افراد نیست. صورت هر کسی یک حقیقتی است که اختصاص به خود او دارد. پس در صورت این جنسیت لحاظ نمی شود، در حالی که ما همین جنسیت را در صورت هم می توانیم تصور کنیم. خود صورت یک حقیقت مشترکی باز دارد که اون حقیقت مشترکه با باز مابهل اشتراک دارد و مابهل امتیاز دارد. مابهل اشتراکش همون ناطقیتی است که بین همه افراده، مابهل امتیازش همون صورت خاصه است که الان در خود شخص است و قابل تصدی نیست. صورت شخصی که در حضرت مستطاب و عادی است، فیض اصحاب مناقب شعار، اون صورت خاصه شما به جناب سرکار از می شود که عالی جناب حضرت شیخ الاسلام حجت الاسلام و المسلمین، این نسبت به ایشون این سرایت ندارد و تسری ندارد. و همینطور هر کسی صورت فصلیه خودش اختصاص به او دارد، هیچ ارتباطی به سمت چپ یا سمت راستی خودش ندارد. اینی که آمدند و به این کیفیت مسئله را تقسیم کردن، باید ببینیم این اشکال کجاست و این داعیه برای اخذ جنس از ماده به چه ملاکی برمیگردد، در حالتی که خود صورت هم اونم جنس دارد، خود صورت هم جنس دارد و اونم باز فصل دارد و حلوم مجر را، و به همین کیفیت مسئله این همینطور به جلو می رود که هر چیزی که یک جنبه اشتراک شما در او تصور بکنید قطعا یک جنسیتی هم باید در او بگنجانید. صحبتی که دیروز شد راجع به مراتب سگانهی که ما را در حقیقت خارجیه تصویر کردیم، اون مسئله خیلی کمک می کنه به این مطلبی که در اینجاست، گرچه مرحوم آخوند در اینجا به یک نحوه دیگری مسئله را بیان می کنن، ولی به نظر می رسه اون تقریری که بنده دیروز عرض کردم که الان او را ادامه می دم، اون خیلی راحت تر قضیه رو تا اون چرا که ایشون بیان کردن روشن می کنه. گرچه به هم دیگه در نتیجه به یک جا می رسیم، ولی از دو راه نزدیک به یک دیگر تقریبا بگیم که به این نقطه ما خواهیم رسید. عرض بنده این بود که هر چرا که ما در خارج مشاهده می کنیم در ترتب مراتبی که برای او صدق می کند، سه مرتبه ما قائل هستیم که هر کدام از این مراتب نباشد تعین خارجی منتفی است. مرتبه اول مرتبه هیولاست. در مرتبه هیولا اعیان خارجی اصلا، حالا ما کاری به اون جنبه جنسیت و نوعیت و اینها نداریم، خود شیء خارجی، این کتاب، این دفتر، این قلم، این فرش، این شجر، این حجر، انسان، حیوان، هر چیزی که شما اشاره میکنید به او در خارج و در مقابل شماست و جزئی است، نه اینکه کلی است. هر چیزی که جزئی است و مستاق است و به او اشاره میکنید، سه حالت باید داشته باشد تا شما بتوانید او را مشاهده کنید، لمس کنید و او را در نظر بیارید. که هر کدام از این سه حالت نباشه، طبعا اون شی در خارج تحقق پیدا نمی کند، وجود ندارد. مسئله اول مسئله مادت المواد و هیولای مبهمه ای که اون ماده شی را به وجود آورده است. حالا کاری ما به اتر و متر و این امواج و فلان اینها نداریم، حالا فعلا این شی خارجی رو در نظر می گیریم که خیلی ملموس است و قابل برای این ترکیب و به اصطلاح لمس کردن و مشاهده کردن اینا. این حالا ما مورد نظر قرار میدیم. این شیئی که الان در خارج مشاهده میشود، این شیء در مرتبه اولا بلا اول باید یک ماده‌ای داشته باشه که اون ماده تشکیل دهنده همان به اصطلاح تشکیل دهنده همون هویت اوست. هویت او منظور نه اون هویت متعینه خارجیه باچی، اون به اصطلاح ریشه او و سرمایه اوست. اون ریشه او و سرمایه او، اون مورد نظره. برای مثال اگر یک تاجری را در نظر بگیرید که این تاجر فرض کنیم فلان قدر مال داره، مبلغ مال داره، در مسائل اعتباریه وقتی که توجه کنیم، علیکم السلام، این مالی را که شما برای تاجر در نظر میگیرید آیا کدام یکی از اموال اوست؟ آیا مالی که فعلا در بانک گذاشته و از اون حسابش میره در بانک استفاده میکنه و خرید و فروش میکنه اون منظور از شما از سرمایه اوست، یا نه او یه بخشی از سرمایهشه؟ خب یه مبلغی فرض کنه که در بانک داره، پولی را که میخواد بده یا در صندوق گذاشته، سابقه که بانک نبود صندوق داشتن و نمیدونم چی داشتن و جایی حفظ میکردن و اینها، اون مبلغی که به عنوان درهم و دینار اون در داد و ستد قرار میدهد سرمایه فقط به او گفته نمیشود، اون یه بخشی از سرمایه اوست که اون بر او صدق میکند. این بخش اول. بخش دوم، آن میزان اموالی است، اون اعیانی خارجی است که این الان با او سر و کار داره. فرض کنید که پارچه فروشه، اون مقداری که پارچه داره. فرض کنید که بلور فروشه، اون قدری که الان فرض کنید که در مغازه و انبار بلور رو نمیدونم چینیجات و کاسه و بشقاب و دمکنی که بود چیز نمیشه، کفگیر و ملاقه و از این حرفا داره، نمیدونم از این چیزها، اینم یه مقداری از اون اموالی که این به اصطلاح میگن سرمایه. یه مقداری هم فرض بکنید که اون وسائل برای حمل و نقل و ماشین رو فرض بکنید که این چیزها داره، املاکی داره من حیث المجموع، روی هم رفته وقتی حساب بشه میگن سرمایه او، مال او. این مالی که الان شما میگید این چقدر مال داره، طبعا به اون مقدار درهم و دیناری که در صندوق گذاشته یا به اون پولی که در بانک گذاشته که اطلاق نمیشه، درست من حیث المجموع گفته میشه. چه جهت مشترکی است بین دینار که اصلا ارتباطی با چینی و قماش و پارچه و امثال ذلک نداره، چه جهت مشترکی است، و همینطور بین زمین و بین وسایل دیگر که شما یک حکم کلی میکنید روی اینها، اون جهت مشترک ما اسمشو میذاریم جنس و اسمشو میذاریم همون هیولا و مادت المواد، که اون مادت المواد یک جنبه مشترکی بین انواع مختلفه هست. یعنی در مسائل اعتباری هم ما میبینیم عرفم به همین معنا راه میره و مش میکنه، و نه اینکه فقط اهل منطق و میزان اینها روی این مسئله حرکت میکنن. به طور کلی یک واقعیت واحده ای که از نقطه نظر انتساب این واقعیت در مظاهر مختلفه و در انواع مختلفه به واسطه تملکی است که صاحب مال این نسبت به اون انواع مختلفه واجد است. شما همه رو یکاسه میکنید و حکم یک حقیقت واحده رو روی اونها بار میکنید. اون حقیقت واحده اسمش میشه سرمایه. به اون میگن سرمایه، به اون میگن رأس المال. رأس المال یعنی اون توان. حتی نسبت به مسائل دیگر هم شما میبینید این رأس المال هم صدق میکنه. طرف فرض کنید که یک پول نداره، ولی فرض بکنید که یک مهندسه و میتواند از اون علمش استفاده کنه. خود او حتی از خیلی از فرض کنید که اموال در این اون فرض کنید که در یک حساب شرکتی وقتی که میاریم نگاه میکنن، میبینن که اون مثلا فرض بکنید که این مبلغ آورده گذاشته و این فرض بکنید که 10 میلیون گذاشته، ولی اعتباری که در اون شرکت به این فردی که حتی 10 میلیون گذاشته داده میشه خیلی بیشتر از اون کسی است که اون مبلغ میذاره، و از نقطه نظر سود به این بیشتر داده میشه. چرا؟ چون این علم داره، این دانش داره، این دانش فنی داره برای این قضیه و او نداره. پس ببینید عرف هم میاد رأس المال را به یه عنوان کلی در نظر میگیره، فقط نه اینکه به مواد خارجی باشه، درخت باشه، زمین باشه، عقار باشه، درهم و دینار باشه، به ما شفت بکنیم که بضایع و قابل نقل و انتقال باشه، نه، حتی به دانشی که دارد به او هم رأس المال میگن، حتی به احترام و آبرویی که دارد. یه فردی است که فرض بکنید که حرفش حرفه، توی بازار فرض بکنید که انقدر این آدم آدمه، این آدم آدم قابل اعتمادی است که فرض کنید که به هر کسی بگه آقا این مبلغ رو به عنوان من قرض بده، فوری میگن آقا بفرمایید بازم میخواید نه. ولی یک کسی دیگه هستش که نه، کلام او قابل اعتبار نیست، فرض کنید که 100,000 تومان هم طرف حاضر نیست بده دستش. چرا؟ اعتبار نداره، وضع خودش خراب کرده، آبرو خودش برده، اون اعتبار لازم را کسب نمی کند. پس تمام اینها از نظر عرفی، چه اعیان خارجی باشه چه غیر اعیان خارجی باشه، مسائل تشخصی باشه، شؤونات باشه، مسائل علیکم السلام دانش و فلان این حرفا و هم چیزهای علمی باشه، تکنیک باشه، هرچی اینها باشه، داخل در رأس المال به حساب میاد و داخل در سرمایه به حساب میاد. آن حالت مجموعی که روی همه هست به عنوان یک حقیقت مبهمی که هیچ کدام ارتباطی هم به دیگر ندارن از نقطه نظر نوعیت، چه ربطی بین اون دانش و بین درهم و دیناری که تو کیسه گذاشتهش ارتباطی نداره بین این دو، ولی این هر دو را عرف یکاسه میکنه، این به چه جهتی است؟ چرا عرفی همچین مسئله را انجام میده؟ آیا عمل عرف خلافه؟ یا اینکه نه، عرف هم بر اساس همون میزان و سنجش فطری اون این عمل رو میاد انجام میده و این نگرش را داره. این مسئله برمیگرده به اون نظره ای که عرف میکند بر چی عقل و فطرت و ذهن بر اون به اصطلاح شیء خارجی میکنه که همه اونها را یه مابهل اشتراک بینش میگیره، یک واقعیت مابهل اشتراک برای همه اونها در نظر میگیرد، اسم اون را میگذارد، اسم اون را میذارد سرمایه، به اون میگه سرمایه، اون میشه جنس، اون و اون سرمایه هر کدام که اون جنس است دارای فصل خاص خودش، اون مهندس که با علم و تکنیک و فن خودش در اینجا دخالت میکند، فصلش میشه همان مسائلی که در نظر دارد، همون توانی که دانست، همون اندوخته ها و اطلاعاتی که در ذهن دارد و همون کیفیت استفاده‌ای که میتواند از اینها بکنه، اون میشه فصل ممیزش. اون کسی که پول برداشته گذاشته، فصل ممیز این عین خارجی میشه همون درهم و دیناری که مشاهده میکنیم، اون ذهبیت است، اونم فرض بکنید که همون چیز اون به اصطلاح نقره به اصطلاح بودنشه، تعین خارجی اوست، این هم با این نحوه به اصطلاح الان در اینجا اون جنسیت و فصلیت خودش رو در اینجا چیز کرده، به اصطلاح مطرح کرده در اینجا. اون کسی که فرض بکنید که املاک داره، اون جنس حاکم بر این، نه به خود زمین کار نداریم، نه ببینید ما اینجا در اینجا جنس را یه معنای دیگری گرفتیم، زمین در اینجا یک تعین خارجی است، ولی در اینجا در این وضعیت فعلی، در این موقعیت فعلی که اعتباراً این زمین که به جای خودش افتاده و هیچ حکمی روش نمی‌شد، الان به واسطه این اجتماع میبینیم این زمین هم و اقار هم در اینجا برای او حکمی خاصی را پیدا کرده. فرض میگه که من مال ندارم ولی در این حال زمین دارم، میگه خب اون زمینت هم بیار جزء شرکت. خب اونم همین که میگه زمینتو بیار یعنی چی؟ یعنی حکم رأس المالی رفت روی اون زمین، تا دیروز نبودا، تا دیروز همین که این اجتماع تشکیل شد یه دفعه این زمین حکم دیگری پیدا کرد و حکم رأس المالی روی اون پیدا کرد. خیلی مسئله مهمه، خیلی قضیه مهمه که چطور انسان در یک موقعیتی قرار دارد که به واسطه اون موقعیت خلاصه باید ملاحظه بکنه. خیلی مسئله مهمه. قبل از این که ما بیاییم و داخل در این سلک بشیم، خب یه انسان بودیم، یه فردی بودیم مثل همه افراد، از می شود که حرکت می کردیم، می رفتیم، می آمدیم، ولی همین که آمدیم و معمم شدیم و خودمونو در سلک شاگردان امام صادق قرار دادیم، یه دفعه می نیم وضع دیگه عوض شد، دیدگاه مردم دیگه نسبت به ما عوض می شه، در حالی که ما همونیم. همون انسانی هستیم، همون پسر فلانی هستیم، مادرمون اینه، پدرمون اینه، وزنمون اینه، شکلمون اینه، صورتمون اینه. اما همین که آمد وضعیت تغییر پیدا کرد، مردم خود را به شکل پیرو و مطابع این مکتب قرار دادیم، یه دفعه به جنسیت ما تغییر پیدا می کند به یه جنسیت دیگر. حالا دیگه به ما نمیگن حیوان ناطق، حالا دیگه به ما چیز دیگری گفته میشه. وضعیت ما دیگر تغییر پیدا کرد و ما باید متوجه باشیم که بر اساس اون وضعیت است که روز فردایی وجود دارد و بر اساس اون جنسیت و فصلیت جدید است که خداوند با ما برخورد میکنند، نه بر اساس اون جنسیت و فصلیت قبل از اینی که به این کیفیت خود را بنمایانیم و به این وضعیت خود را به مردم ارائه بدهیم. نه خیر، با این وضعیت جدید است که خدا حساب و کتاب جدیدی برای ما باز میکند و هر کس به هر مقدار که در این وضعیت و در این خصوصیت دارای بهره بیشتری است از این جنسیت و فصلیت، طبعا به همان مقدار بارش سنگین‌تر و خلاصه حساب و کتابش دقیق‌تر خواهد بود. اینای مسائلی است که واقعیاتی است که عرف بار می‌کنه، عرف بار می‌کنه. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا به این جنبه زندگی و حیات بشری برمیگرده. این واقعیت واقعیتی است که وجود داره، یک حقیقتی است که خب در اینجا هست و هر کدام در اشیاء خارجی همونطوری که عرض شد سه مرتبه وجود دارد. سه مرتبه. مرتبه اول عبارت است از همون ماده شیء که اون اصل اول برای همه گونه تغییر است. اون اصل اول، نجار وقتی که می آید و می خواهد میز و صندلی بسازد، اول کاری که می کند می رو چوبشو می خره، الوارهای چوب می خره، میاره میذاره در مغازه و این الوارها را میگه که آقا بیا که برات چوب خوبی خریدم. نمیگه برات صندلی خریدم یا میز خریدم دیگه، اون میز و صندلی رو خودش باید درست کنه. میگه میخوام این الوارها، اون ماده اصلیش دیگه خاطر جمع، اون دیگه پیدا شد و دیگه از فرض کن چند روز دیگه شروع میکنم دست گرفتن به ساخت اون ماده اولی که اون چوب هست. اون ماده اولی چی؟ اون ماده المواد برای اون تعین خارجی است که مورد نظر برای سازنده و سفارش دهنده. این میشه چی؟ این میشه اون به اصطلاح حقیقت جنسیه و ماده‌ای که ما میخواییم حالا روی این ماده کارهایی رو انجام بدیم. تغییر و تحولاتی روی این ماده باید بشه، تراش باید بخوره، اره باید بخوره، میخ باید بهش بخوره. اینها چیزهایی که میخواد فعلا روی انجام بشه. این پس چی؟ قسمت اول. حالا ما به چوب کار نداریم که خود چوب هم الان یه خصوصیت داره، ما مسئله رو از اینجا شروع میکنیم. پس اون چیزی که برای یک تعین خارجی است که ما در خارج این میز را ببینیم، باید ببینیم که این میز سه حالت طی کرده است. حالت اول خود حالت چوب بودن که اون ماده برای اصل این هیئت خارجی است. دوم این که این چوب تبدیل به میز می شود، تبدیل به این خصوصیت میشه، به این وضعیت خارجی میشه. البته عرض کردم در همون چوب هم که شما بخواید در نظر بگیرید، خود اون چوب هم همون ماده خشبیت هم خود اون یک تعین خارجی است. شما الان بین چوب و بین آهن فرق میگذارید، بین چوب و بین حجر فرق میذارید، ارتون رو حجر نمیذارید، اره میاد روی چوب، اون اره بیاد روی حجر چیز نمیکنه، حجر رو به دو نیم تقسیم نمیکنه، اون خودش اره خاص میخواد. این اره‌ای که برای چوب هست این فقط در چوب کارگر است، ولی ماده‌ای که الان در چوب هست این ماده است که اون قبلا هم سیر خودش را طی کرده است تا به اینجا رسیده. یک ماده که ماده‌ای که الان شما او را دست میگیرید و میگید که بیا دو نفری بلندش کنیم، سنگینه نمیتونیم بلند کنیم، آیا این ماده به خاطر چوب بودن است که الان اینه؟ پس اگر این ماده فرض بکنی که تبدیل بشود به یه امر دیگر، اگر این چوب را شما فرض کنی که بسوزانید و خاکستر بشه، باید بگید که خاکستر اصلا وزن نداره دیگر، چون این وزنی که الان داره به خاطر چوب دیگه. خب این الان دیگه چوب نیست، این خاکستری که الان پیدا شده، این رمادی که به واسطه احتراق این خشب الان پیدا شده، باید بگید که اصلا دیگه وزن نداره، در حالی که اینو وزن داره، ماده داره، تجزیه شده، یه مقدارش دخان شده، یه مقدارش تبدیل به حرارت شده، یه مقداری هم این وسط باقی مونده، و وقتی او را چیز میکنید میکشید میبینید که چند کیلو وزن همین رمادی است که الان مشاهده میکنید. پس اون ماده‌ای که اون ماده، بله وزنش کمتر شده، ولی نه اینکه به طور کلی از بین رفته، مثلا فرض کنید یه پنجم اون الان شده، اون خصوصیات دیگرش هم خوب رفته، تبدیل به انرژی شده، تبدیل به فرض بکنید که دخان شده، در هوا متراکم شده، اونا چیزهای خودش، ولی اونی که فعلا مشاهده میشود، خب اینم خودش وزن داره. پس این وزنی که دارد نه به خاطر خشبیت است، چون خشبیت از بین رفت، پس این وزن به خاطر یه چیز دیگه است، که آن چیز دیگر که برای ما مبهم است، آن باعث وزن شده و باعث حجم شده و باعث خصوصیات ماده بودن شده. این رو ما بگیم چی؟ این ما بگیم اصل اولی، گرچه آن مبهم است و نمیتونیم دست بزنیم روی این الوار و بگیم این اونه، نه، به هر کجای این الوار شما دست بگذارید مشاهده می کنید یک ماده ای را که نمی توانید او را از توی این الوار بیرون بکشید و بگویید که مشخصا این ماده تشکیل دهنده این است، برای شما مبهم مسئله که چیست، ولی می دانید که هست. خب این دانستن حاصل و نتیجه دو تجربه است. تجربه اول خود مشاهده کردن ثقل و خصوصیات ماده خارجی بودن، و حاصل تجربه دیگر دخل و تصرفاتی که بر این ماده میشه و شما را مشاهده میکنید. این دو تجربه را در کنار هم دیگه میذارید، به این ماده مبهمه که وجود خارجی دارد پی میبرید، چشم بسته میگید این چیزی که دست منه این ماده است. حالا اگر فرض کنید که الوار دست شما هر روز نیامده، احساس نمیگید دستم سنگین شد، هنوز نذاشتم تو دستت که دستت سنگین بشه یا سبک، این صبر کن این الوار بیاد تو دستت. این چیز یه پیرزنی بود، خدا بیامرزتش، این چیز بود، مرحوم آقا میگفتن که این اومده بود اون زمانی که چیز بود، زمانی که نجف بودن، این با پدر بزرگ مرحوم آجامعین اینها اومده بوده تو نجف، اینا یه پیرزنی بود، سیدی بود، تو منزل هم پدر بزرگمون بود، و منم دوران خیلی طفولیت بود دیدم فوت کرد، من شاید 3-4 سالگی یادمه که من اینو دیده بودمش، بعد دیگه فوت میکنی حرفو. بله این دیگه تو منزل ایشون بود، اومده بود نجف، این چیز شده، مریض شده بود، ایشون گفتن ما رفتیم و دکتر آمپول بزار پنسلین و اینا گرفتیم بزنیم، گفتن الان من آمپول دست منو نزده، گفت آخ سوختم در بابا، هنوز دادش میرفت هوا هنوز آمپول نزد. گفتم خب حالا که تو داد میزنی پس بیا، حالا که قرار داد بزنی از یه دقیقه قبلش پس دیگه پس بیا هر وقت زدیم بخور دیگه منو قبل. حالا این حلواری که شما هنوز دستتون نیومده احساس سقل نمی کنید مثل اون پیر زنی که احساس درد کنه هنوز قبل از اینکه آمپول بهش رفت نرفته بیاد احساس درد و اینا بکنه؟ ولی این چوب وقتی که رو دست ما قرار میگیره یه چیزی احساس میکنیم، ها هنوز نمیدونیم چوبه، چشمونم بسته است، می‌بینیم یه چیز سنگینی گذاشتن، این سنگین رو احساس می‌کنیم یک حقیقت وجودیه خارجی است ولی نسبت به نوعیتش اطلاع نداریم. این میشه چی؟ آن ادراک ما میشه چی؟ میشه هیولا و مادت المواد این تعین خارجی. این باید بعد چشمون رو باز می‌کنیم ای چوبه، یه خورده دست می‌کشیم یه بار میگیم نه این مثل که چوبه یا آهنه، یا فرض بکنید که شیشه چینیه بلوره. بعد در علم بعد و در اون یک نگرش بعد به این نتیجه ما میرسیم. این مسئله میشه چی؟ مادت المواد که این عبارت حقیقت به اصطلاح اولاست. ما اینها رو برای توضیح کلام مرحوم آخون لازم داریم. مطلب دوم عبارت هست از شناخت این به اصطلاح چیز خارجی اوست، اون حقیقت خارجی اوست. چشم باز میکنیم یه دفعه میبینیم این چوبه، این فرض بکنی که این نوعیتش با سایر انواع مختلفه، پس این میشه چی؟ این میشه یک حقیقت ثانویه مترتبه بر اون حقیقت اول و نوعیت بعد نوعیه، یعنی نوعیت الاولاهیه این جنسش جنس ماده خاص بودن از غیر از که تفاوت دارد با اشعه، غیر از تفاوت دارد با امواج، غیر تفاوتی که دارد با هوا، این یک نوعیت. دوم جنبه خشبیت است که اون نوعیت بعد نوعیت، که حالا اسم اول شما میذاریم ماده، اسم دومیشو میذاریم چی؟ صورت نوعیه. که هازا خشبون، این خشب بودن باز یک واقعیت و حقیقتیست که خودمون ما این رو مشاهده میکنیم، بین اون فرق میذاریم. وقتی که شما میرید در نجار میرید به جای چیز، به جای چوب بازار آهنگران نمیره چیز فرد بکنی که یا چیز بخره، تیر آهن بخره، نه یا چوب میخره، مسیرش انتخاب میکنه، عوضی نمیره. فرض کنی که جایی اینی که عوضی نمیره، پس معلومه اون حقیقت نوعیه تو ذهنشه، داره میره به سمت اون، میره او را میگیرد، میگه خب حالا این چوبه. این چی شد؟ این دو قضیه، دو مسئله. حالا این چوب میخواد تبدیل بشه به حالا صورت خارجیه خودش. الان در اینجا اونم مد نظر ما قرار میدیم. پس سوم، مرتبه سوم همون حالتی است که دارد. وقتی میخواد بره الوار بخره، الوار چطوریه؟ به تخته های انقدی دیگه تقسیم میشه. این متری که متراژی که داره، طول و عرض و بعدی که دارد، این یه امر ضروری و لاجرم و قطعی و بطی برای این است. اگر برود و بگوید من چوبی میخواهم که این چوب طول و عرض نداشته باشد، فقط خشبیت را داشته باشد، برای من کافیست. خود هر بهش میخندن، میگن قرصات را نخوردی صبح، درست شد. اینی که میگه که من فقط خشب میخوام و این خشب نباید طول و عرض داشته باشد، این غلط است. میگن ما یه همچه خشبی نداریم. اینی که من خشبی میخوام با اون خشب لون نداشته باشه، غلطه. میگن ما یه همچین خشبی نداریم، اینو باید بری جای دیگه پیدا بکنیم. اینی که فرض کنیم که خشبی باید باشه که این خشب فرض کنیم که این مقدار عمق نداشته باشه، میگن ما این رو نداریم. پس طول و عرض و عمق، لون، فرض کنید که این به اصطلاح کمیت، از کنم که کم کیفیت، اینها گرچه از عوارض این خشب است ولی باید با خشب باشه. خشب بدون طول و عرض و عمق وجود خارجی ندارد، ولی آیا این عرض، این عرض آیا متوقف بر این خشب است یا خشب متوقف بر عرضه؟ یعنی از نقطه نظر تقدم زمانی، نه تقدم زمانی، تمام اینها در یک مرتبه باید وجود خارجی داشته باشه، نه اینکه اول اون مادت المواد هست، بعد از یه مدت فردا شما میاد ببینید تازه اون مادت المواد تبدیل به خشب شده، ولی این خشب نه طول و عرض و عمق دارد. هفته بعد میاد ببینید که نه، این فرض کنید که رنگ این خشب زرده، طول و عرضش تازه بعد پیدا شده. نه، به محض اینکه چشمتون رو باز میکنید این ستا با هم دیگه باید وجود خارجی داشته باشه. یک، مادت المواد بودن خشب. دو، این به اصطلاح نفس الخشبیه. سوم، طول و عرض و لون، لونی که دارد. این در یه لحظه همه باید با هم وجود داشته، ولی کدام یک مترتبه بر دیگری است؟ خب مشخصه. این فرض بکنید که عرض اول اون ماده باید باشه، بعد اون جنبه خشبیت برش مترتب میشه و بعد در مرتبه سوم اون عرض باز میشه. اینی که گفته میشود که عرض نیازی به موضوع دارد و موضوع نیازی به عرض ندارد، این نیاز، نیاز علی است، نه نیاز وقوعی و خارجی. از نقطه نظر خارجی همه اینها به هم دیگه نیاز دارند. شما به طور کلی اصلا مادت المواد بدون خشب رو پیدا نمی کنید، این وجود خارجی ندارد. یاد حالا این فرض بکنید که پوز بده این برای این که بنده بله می توانم خودم وجود خارجی کنم، نیازی به، فرض کنید که شما ندارم نیازی به این که خشب باشه، خب نیاز نداری، پس خودتو نشون بده، خودتو نشون بده که به چه شکل هستی. اینی که نمیتوانی نشون بدی یعنی نیاز داری، نیاز تو به ظهور است. ظهور، برای ظهور تو باید هم اون صورت نوعیه را به خود بگیری و هم باید اعراض را به خود بگیری. بدون اعراض تو اصلا نمیتوانی در خارج. بله، از این نقطه نظر است که می توان تصور کرد که این وجود خارجی خشبیت باشه، این طول و عرض و عمقش تفاوت کنه. خب بله، این میشه تصور بشه، خشب باشد و لونش عوض شده. الان لونش فرض کنید که لون اصفر است، شما اینو تبدیل به اسود میکنید. از این نظر میگوییم که این موضوع نیازی به لون ندارد، یعنی نیاز به لون خاص ندارد، نه نیاز به لون به نحو کلی. نیاز به نحو کلی که چرا ندارد؟ هیچ خشبی شما بدون چیز ملاحظه نمی کنید. نمیدانم گذشت وقت که فعلا شما ملاحظه نمی کنید. پس بنابراین اون چرا که ما استفاده می کنیم از این مطلب، از اینجا این است که ما یک حقیقت مبهمه داریم که اون حقیقت مبهمه گرچه وجود خارجی دارد ولی قابل تشخص بدون ملاحظه صورت نوعیه و بدون ملاحظه اون اعراضی که برش مترتب میشن، بدون ملاحظه او این حقیقت خارجی وجود چیز ندارد. این مثلا اگر در نظر بگیریم، اشکالی که بر این قضیه شده، این اشکال بر این که چرا ما جنس و صورت، جنس را ما از ماده میگیریم و فصل را از صورت، در حالتی که خود صورت هم دارای جنس و فصل است، این مسئله روشن میشه. و خب دیگه برای فرد